ما با جای پناهیان در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی صحبت میکنیم. سوالات زیادی جا به دستمون رسیده. اگر اجازه بدید من اولین سوال رو بخونم. من و همسرم از ابتدای زندگی مشترک نسبت به حلال و حرام بودن درآمدمون جدیت و حتی میتوانم بگویم که وسواس داشتیم و تا اندازه هم که عقلمان میرسید سعی میکردیم که مفاهیم دینی رو به طور صحیح به فرزندانمون منتقل کنیم. اما حالا پس از گذشته چند سال روی پناهیان و اینکه اونها الان وارد فضای جامعه و کار شدن، دیگه از اون فرزندان سالم و متدین و مؤدب خبری نیست. ایشون ادامه میدن: به نظر شما من و همسرم چه کار دیگری میبایست میکردیم؟ آیا هر فرزندی که خلافکار میشود نتیجه کوتاهی والدین است؟ دوست دارم از شما بشنوم که والدین وظیفه اساسیشان در تربیت فرزند چیست و نهایتاً چه انتظاری باید داشته باشد؟ شاید سوال خیلی از دوستان بینندمون هم باشه.
چند تا پاسخ بده. پاسخ اول که خیلی کوتاه هست و روشن این است که شما تا 14 سالگی برای تربیت فرزندتون تلاش بکنید. بعدش هر چی شد به شما ارتباطی نداره.
یعنی چی به شما ارتباطی نداره؟
بله، او یه انسانی است، خدا داره، قیامت داره، مستقله و خدا شما رو مؤاخذه نمی کنه به خاطر بدی او.
بالاخره پدر و مادر دلسوزن دیگه، صلاح بچه‌شون رو می‌خوان. یعنی هیچ مسئولیتی متوجه ما نیست.
شما اگر مسئولیت متوجه نیست ولی دلسوزی رو داشته باشن، نزد پروردگار عالم مؤاخذه نمیشن ولی دلسوزن. خب دلشون بسوزه، بچه‌شون تصادف هم میکنه دلسوزن، ولی من میشه جلو تصادف ها رو گرفت.
از 14 سالگی به بعد او یک انسان مکلفه و قبل از اینکه در مقابل پدر و مادر مسئول باشه در مقابل خدا مسئوله. پدر و مادر کمک، هدایت، محبت خودشون رو نسبت به فرزندانشون قطع نکنن. کمک چجوری میتونن انجام بدن؟ رفقایی رو سر راهشون قرار بدن، نه رفقایی رو بهشون تحمیل کنن. کمک چجوری میتونن انجام بدن؟ با بچه هاشون بیشتر شاد باشند و بیشتر زندگی کنن. در فضای کودکانه بچه های، در فضای نوجوانی بچه ها بیشتر حضور غیر آزار دهنده داشته باشن، با بچه هاشون گفتگوی منطقی بیشتر داشته باشن، به بچه ها فرصت تفکر بیشتر بدن، یعنی اجازه بدن بچه خودش به این مطلب برسه. یه معلم خوب میکنه که سر کلاسی مسئله رو مطرح کنه، در بسیاری از دروس اینجوری خوبه درس داده بشه، یه مسئله رو مطرح کنن، بچه ها رو آزاد بذارن برای جواب بدن. معمولا بچه ها دقیق ترین پاسخ ها رو اول نمیگن، حتی ممکنه غلط ترین پاسخ ها رو اول بگن. بعد شروع کنن با کمک بچه ها پاسخ ها رو نقد کنن. این یعنی فرصت تفکر بهش دادیم، استقلال او رو باور کنیم. یعنی این ما کمک بکنیم، آموزش بدیم، هدایت بکنیم، محبت بکنیم، اما استقلالشون رو هم به رسمیت بشناسیم و اگر بچه ما بچه صالحی نشد بدانیم که او خدا دارد و به او هم بگوییم که در مقابل خدا مسئولیم. ما وقتی که بالای سر بچه ها خیلی محکم بخوایم وایسیم، بچه براش گناه دو برابر لذت داره، چون هم مخفیانه انجام داده، سر که در مدار کلا گذاشته، هم بالاخره یه حواس طبیعی، یه لذت طبیعی خواهد داشت دیگه. پس ما اگر به بچه هامون بگیم که بچه ها زیرابی رفتن پیش پدر و مادر و جامعه برای خطا کردن یا مخالفت کردن و لجبازی کردن با پدر و مادر، این سودی به حال شما نداره، شما اصلا مستقلی، اصلا برو هر کار دلت میخواد بکن. ولی وقتی که ما اومدیم گفتیم بچه نه، تو بچه منی، من باید تو رو درستت کنم،
هنوز به اون روش نرسیدی که خودت تصمیم
بگیری، من خودم میخوام اداره تو رو به عهده بگیرم، من میخوام تو رو کنترل کنم، من میخوام تو خوب از آب در بیای، اگه اینجوری بگیم بچه احساس مسئولیت نمیکنه. وقتی احساس مسئولیت نکرد، فقط انگیزه فرار از دستورات پدر مادر در وجودش موج میزنه، خود این عامل خراب شدن میشه. نگرانی بیجا و عدم احساس استقلال موجب در رفتن بیشتر اون میشه. نکته بعدی چیه؟ گاهی از اوقات ما نسبت به بچه همون احساس مالکیت داریم. دلسوزی نسبت به بچه درسته، ولی ما یادمون باشه ما مالک بچه ها نیستیم. ما بچه ها همون دورانی که کودک بودن مالکشون نبودیم، حق نداشتیم هر جوری دلمون میخواد باشون رفتار کنیم. همون زمانی که باید ادب میشدن هفتار دوم، ما مالک نبودیم، هم الان مالکشون نیستیم. بعضی وقتا اون احساس مالکیتی که پدر مادر اذیت میکنه، این مال من نباید خراب بشه، مثل همون عصبانیت که یک کسی که زدن به ماشینش عصبانی میشه. حالا مال تو که نبوده که، مال خدا بوده، آریت دادن دست تو، تو دیگه چنقدر از کوره در میزی؟
برای زحمت کشیدم. خب
خب باشه، شما برای هر چی زحمت بکشی اونا مال خداست، مال شما نیست.
ولی من چه وقت گذاشتم، انرژی گذاشتم.
باشه مالکش نیستی، وظیفت بوده باید این کار رو میکردی. البته بچه مدیون پدر و مادره. احساس مالکیت گاهی امتحانات الهی رو سخت‌تر میکنه. اصلا میخواد برای اینکه این احساس مالکیت شما از بین بره، یه جورایی بچه‌ها رو اون جوری که طبق میل تو هست قرار نمیده. اینکه بچه فتنه است برای آدم محل امتحانه، یعنی همین. بنده فکر میکنم شهید چمران یکی از مراحل رشدش اونجایی بود که خانومش آمریکایی بود، با چریک بودن و انقلابی بودن شهید چمران مخالفت کرد، بچه‌هاشو برداشت با طبق قوانین آمریکا گرفت برد دیگه هم ازش چمران اینا رو ببینن. یه مرحله تکاملی بود برای چمران، به خدا نگاه کرد، احساس مالکیت او رو افسرده نکرد، شکست خورده نکرد، گفت خدا مال تو بودم، نخواستی بیشتر از این میشه من باشم.
یعنی احساس مالکیتی وقتی صد راه ما میشه.
بله، صد راه یعنی چی؟ آرامش ما رو به هم میزنه. غلطه. آرامش ما رو نباید به هم بزنه. شما باید سر به سجده بذاری در خانه خدا و بگی خدا مال توه، فرزند منم مال توه، مال من نیست. و اگر دلسوزی داری، دلسوزی تو از احساس مالکیت جدا کنی، که اون وقت دلسوزی اسم حب و دنیا پیدا خواهد کرد.
ها، یعنی دلسوزی دلبستگی نشه،
دلبستگی مذموم
نباشه
که اسمش حب و دنیا، که آدم رو نسبت به خداوند متعال اخمو میکنه و آدم رو نسبت به فرزند از حد تعادل خارج میکنه. غلطه. گاهی از اوقات ما برای حب جاه و موقعیت اجتماعیمون میخواییم انگار بچه‌مون رو تربیت کنیم. بچه‌مون آبرو ما رو جلو بقیه برده. البته خوبه آدم آبرو خودش رو حفظ بکنه پیش دیگران، خوبه بچه مایه عزت انسان باشه. چقدر اجر خواهد برد اون بچه‌ای که مایه عزت انسانه. اونطور گاهی از اوقات امتحان الهی اینجوریه که بچه آبروی آدم تو جامعه میبره. وقتی میگه من دلسوز بچه‌م، نه تو دلسوز نیستی، تو آبرو در خطره. اگه دلسوز بودی مثلا فلانجا باید فلان کار میکردی، نکردی. فلانجا باید جلوی هوای نفس خودت رو میگرفتی، جلوی بچه بروز نمیکرد هوای نفسه، بچه از تو یاد نگیره خراب بشه. ولی دلت نسوخ به خاطر بچه، هوای نفس تو راحت بروز دادی. حالا میگی دلسوز بچه ای؟ نه، حالا دلسوز بچه نیستی، حالا آبرو اجتماعی خودت رو میخوای.
نگران آبرو هستی، نه نگران بچه.
اگه شما نگران بچه بودی، رفتارهای ظریفی رو باید رعایت می‌کردی. مثلا خانم آقا هوای نفس خودشون رو زیر پا بگذارن، دعوا راه نندازن، هوای نفس رو کنترل می‌کنه. بچه‌م می‌فهمه عجب مادر من هوای نفس رو کنترل کرد، چه احساس رضایتی هم داره. بچه اونجا خوب بار میاد. اونجاها جاد بچه نبود، دلسوز بچه نبود، راحت هرچی رفتار بدخواست انجام داد. حالا بچهش خراب شده، میوان دلسوز بچه هم. شاید شما دلسوز بچه نباشید، شاید شما موقعیت اجتماعیتون رو میخواید. نقطه بعدی چیه؟ آیا ما همه مسائل رو رعایت کردیم؟ معلوم نیست. مثلا ما بچه مذهبی شدیم، خودمون پدر و مادر حجاب رعایت میکنیم. حالا رعایت میکردم پیش بچه غیبت هم نکنم؟ گاهی همون غیبت ما اثر بسیار مخربی داره، اثرش بیشتر از برخی از بیدینه‌هایی است که ما نداشتیم. آیا ما رعایت کردیم؟ چون مثلا احیانا پول نداریم زیاد، آدم‌های پولدار رو تخطئه نکردیم، فلان فلان شده، پول از پاروشون داره بالا میزنه، کوفتشون بشه، مثلا یه همچی عبارت‌هایی. بعد بچه آدم مذهبی هم هستیم، خب اینا تخریب میکنه دین بچه رو. مادر تو آشپزخونه در انتخاب بشقاب برای انواع مهمونها و اون هول و بلایی که داره، اون مهمون پولدارتر رو بیشتر تحویل نمیگیره، مهمون فقیرتر رو میگه اشکال داره، همینجوری تبعیض قائل نمیشه،
همه تاثیر داره.
بله، ما باید به برخی از گوشه های رفتاری خودمون نگاه بکنیم. بعضی از پدر مادرها هستن آدم های مذهبی هستن، ولی نیش میزنن، کام بچه رو تلخ میکنن. این بچه قدرت پیدا بکنه، از دست این پدر و مادری که نیش میزنن فرار خواهد کرد و دین اونا رو کنار خواهد گذاشت. چقدر سفارش شده که از رفتار بد بچه هاتون تغافل کنید، خودتون رو به ندیدن بزنید، زود مچ نگیرید، زود تنبیه نکنید. مثلا بعضی از پدر مادرهای مذهبی هستن، دوست دارن بچه‌شون بچه خوبی باشه، ولی نصیحت‌هاشون رو همراه با عصبانیت ابراز می‌کنه. عصبانی که میشن نصیحت می‌کنن. خب این اثرش تقریبا صفر. وقتی خوشحالن همه رو میبخشن، در روایت امیرالمومنین علیه السلام هست، فقط خوشحال باشه همه رو میبخشه، وقتی به حال نفسش داره ناراحت باشه دیگه هیچ کو نمیبخشه. وقتی هم که نمیبخشه در اثر غضب خودش، دلایل شرعی تا دلت بخواد میاد. مگه خدا نگفته این کارو بکن؟ ببین شما داد داری میزنی به خاطر خدا نیست، الان به خاطر اینکه عصبانی هستی.
بچه‌ها اینو از 7 سالگی به بعد، از 7 سالگی به قبل هم میفهمن هوای نفس داره حکومت میکنه، نه دین، به اسم دین. اینا رفتارهای ظریفیه که پدر و مادر دارن از خودشون نشون میدن، بعد نتیجهش رو بچه‌هاشون دیده میشه.
قبل اشاره کردیم وقتی چیزی رو میبخشیم منش نذاریم و به رخ نکشیم، که وقتی اون وقت بخشندگی خدا رو زیر سوال میبریم اگر قرار ما مصداق مهربانی خدا باشیم.
پس ما در رفتارهامون دقت کنیم، صرفا مذهبی بودن یا نماز خون بودن کفایت نمیکنه. مثلا بعضی از اوقات ما ظرفیت ایمانی داریم، خدا بهمون داده، میتونیم نوافل نمازمون هم بخونیم. بچه ما نافله که نمیخونه، چی؟ اذان اقامه نمیگه، تعقیبات هم نمیخونه. برگردیم سرزنش گونه بهش بگیم که بچه بشین مثلا چه بکن، من بچه که بودم اینجوری میکردم، له میکنیم بچه رو. باید بریم در مقام او قرار بگیریم، تو بازیگوشی های او دنیا رو نگاه بکنیم. این چقدر قشنگه، تو با اینجا به بازی علاقه داری اما نماز تو میخونی، حالا اذان اقامه رو بعدن انشالله کم کم عاشق خدا میشه اضافه میکنی. بچه هم ازت شما خوشحالی که گیر ندودی اذان اقامه نمیگه و واقعا هم اینجوری برخورد کردی، ایمان خودت و سبک دینداری خودت رو دیگران تحمیل نکردی، بچه هم شما آرومه. حضرت آیت الله العظمى بهجت، امام خمینی، رضوان الله تعالی علیه ما، اینها الگوهای بی نظیر بودن در این که اون ایمان بلند، اون دینداری قوی خودشون رو به اطرافیان تحمیل نمی کردن. ما باید به برخی از گوشه های رفتاری خودمون نگاه بکنیم. پدر و مادر مذهبی هم، بچه احیانا دینداری ضعیف میشه، برگردیم به این عوامل نگاه کنیم.